شروع شد و خب ما قضایی ها رو میدونیم. بعد از اون ایران پایگاه های اونها رو زد. خب این یه اقدام پیشدستانه و حتی تنبیهی تو هم بوده، هم تنبیهی بوده هم پیشدستانه.
حالا جسارت کنم من از شما رو قطع کنم، ببخشید من کوتا میگم، این در واقع یه اصطلاح دیگه ای در حال شما خودتون الحمدلله استاد هستید، این اقدام رو بهش میگن پیشگیرانه، به این پیشدستانه نمیگن در واقع.
بله.
یعنی این پیشدستانه و پیشگیرانه دو مفهوم متفاوت هستن. به نظر بنده این فرمایش چنوالی در واقع یه اقدام پیشگیرانه بود ما انجام دادیم، نه پیشدستانه.
آره یه جور آفند پیشگیرانه بوده. حالا از این جهت میگیم پیشدستانه برای اینکه در واقع یه جوری برای حملات بعدی رو دیگه ما خونسا کردیم. بله همون آفند پیشگیرانه بوده، ولی منظور این که میخوام اینو بگم که الزاماً نیازی است که ما حتی ورود سرزمینی داشته باشیم. ما اصلا اساسا قدرت موشکی و پهپادی ما به همین دلیله که صرفا از امنیت خودمون دفاع کنیم. وقت دکتر ما تهاجمی نه مقاومتی بوده و به همین دلیل در واقع خب الانم که صحبت با در واقع با دولت عراق داشتیم که شما خودتون باید در واقع این کار رو انجام بدید، ما اصلا وظیفه ما نیست وارد سرزمین شما بشیم بخواهیم کاری انجام بدیم. منتها یه بالاخره یه صبری هم هست دیگه، یعنی اگه این کار صورت نگیره ما به هر حال مجبوریم امنیت مرزهای خودمون و داخل رو تأمین کنیم. خب حالا به همین دلیل وقتی ما نگاه میکنیم به در واقع دکترین نظامی خودمون، اون راهبرد نظامی خودمون، از نوع سلاحامون متوجه میشیم که ما اصولا چجوری فکر میکنیم. ما اصولا احترام میذاریم به مرزهای در واقع کشورهای منطقه اطرافمون. اساسا ما در واقع اون چیزی که فلسفه وجودی انقلاب بوده، حمایت از ملت‌های ضعیفی بوده که در واقع کمکشون کنیم رو پای خودشون باشه، حتی دخالت هم نکنیم. در واقع ما دکترین مقاومت و در واقع حمایت سیاسی و فکری و دانشی و تکنولوژی نسبت به در واقع ملت‌های مستضعف داشتیم. این نشون میده که اساسا ما یک دکترین تهاجمی سرزمینی با یک در واقع یک نیروی نظامی تهاجمی نیستیم. و همین دلیل که شما به همین دلیل میبینید که ما به سمت موشک و پهپاد و اینا بیشتر رفتیم و تو این زمینه خودکفا شدیم و میتونیم بگیم که ما جزء اولین کشورها هستیم تو این زمینه. الان دیگه از همه جای دنیا به دنبال ما هستند برای خرید موشک و پهپاد، حتی غرب و اروپایی ها. این به دست نیومده جز با یک نگاه، اینو واقعا ایثارگرانه و اون نگاه استقلالی که داشتیم، بین علت که هیچ طرف غرب و شرق و شمال و جنوبی قرار نبوده به ما هیچی بده یا ما بتونیم بگیریم. ما همیشه در تحریم بودیم از زمان جنگ و همون تحریم در زمان جنگ باعث شد که ما بتونیم خودمون بسازیم، هم پهباد هم موشک، از این طرف از اون طرف، بالاخره آزمون و خطا و اینها، تا به اینجا رسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید از ماهیت انقلابی و سرزمینی و کشور دفاع کنیم. خب با همین نگاه، خب ما الان در زمین موشک و فرض کنید پهباد جزء کشورهای تراز اول دنیا هستیم و اگر قرار باشه در واقع هر گونه بازدارندگی داشته باشیم یا حتی اقدام پیشگیرانه یا حتی پیشدستانه هر کدوم از این رو بخوایم بکنیم، نیازی نیست که الزاما قوانین بین الملل رو زیر پا بذاریم و خوشبختون جوری هم ماهیت انقلاب سنی در منطقه اثبات شده که در خود ملت ها متحدینی داریم که خودشون در واقع در این زمینه، در این که یک در واقع یک جور هویت یک پارچه با انقلاب اسلامی برای خودش متصور هستن، ما از در این زمینه هم در واقع یک جور بازدارندگی داریم، به این علت که ما یک محور مقاومتی تعریف کردیم که به طور یک بارچه یک هویت واحدی شکل گرفته و این تصور باعث شده که در واقع ما بتونیم از این طریق هم یک نگاه بازدارندهی داشته باشیم. یعنی در واقع یک عمق استراتژی که خیلی بلندی برای خودمون تعریف کردیم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز با افق تهران ساعت 18:13 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی.
تمام راه ها را کنار میزنم، تمام راه ها و تمام یاد ها را، اینجا که توی حرفی از دلتنگی نیست، وقتی هستی دلم گرم است، گرم است به بودنت، نامت را فریاد میزنم، نامت را میبویم، نامت را دخیل میبندم و غرق یاد تو می شوم در راهی که به تو می رسد.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 40-64. قاری استاد مهدی قرشیخلو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن Oh, فلا حي على الفلاح على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب جناب دکتر غلامی، با توجه به حال صحبتایی که در بخش قبلی گفتگو داشتیم با شما در خصوص بحث اقدامات پیش دستانه، میخواستم یه بررسی داشته باشید رژیم اقدامات پیش دستانه رو در مقابله با عوامل ضد امنیتی در بیرون از مرزها و در مجموع در کل جهان، که حالا بخوایم مثالی بزنیم از اقداماتی که حالا ترکیه در عراق و سوریه انجام داد تا روسیه در اوکراین و همچنین امریکا در عراق و افغانستان و همچنین بایسته هایی که حالا ما میتونیم در حوزه مشروعیت اقدام ایران در کردستان عراق بر اساس عرف بین الملل داشته باشیم و برای ما توضیحاتی بفرمایید.
ببینید حالا یه تعریف هم از این اقدامات پیشدستانه بکنیم در واقع، که اصلا مخاطب ما نسبت این که اقدام پیشدستانه چی هستش. حالا خیلی از مخاطبین ما از جمع خواص و اساتید محترم هستن، قطعا اشراف دارن. حالا جهت خال نمیدونم. ببینید در واقع میگن حمله یا اقدام، یعنی اقدام پیشدستانه صرفا یک حمله نیست. حالا آقای دکترم تو صحبتاشون اشاره کردن دیگه، حمله یا اقدام یک کنشگر، که این کنشگر در واقع امروز که مورد بحث ما هست میشه جمهوری اسلامی ایران. حمله یا اقدام، حالا این اقدام دیگه عامه دیگه، میتونه هر موضوعی باشه، یک کنشگر در واقع با هدف از بین بردن یک حمله قریب الوقوعی که طرف دیگر ممکنه در واقع نسبت به ما اقدام یا حمله ای داشته باشه. یعنی یک پس یه بار دیگه میگم، حمله یا اقدام در واقع یک کنشگر یا حالا اسمشو میذاریم یک کشور با هدف از بین بردن حمله قریب الوقوع طرف دیگری که در واقع ممکنه نسبت به شما داشته باشه. حالا یه طرف دیگه هم هست، باز الان من بخوام از روی چیز بکنم، میگه که تلاش برای بازداشتن یک رقیب از حمله در زمانی که دیگه چی در عرض قبل عرض کردم بازدارندگی به بنبست میرسه، دیگه در واقع اینجا بازدارندگی دیگه شکست میخوره و شما برای دفاع از خودت یه اقدام پیشدستانه انجام. قائل به اینم که در واقع طبق همون چارچوب عرایز قبلم عرض کردم، در واقع ما میگیم رو اون حالا اقدام نظامیش الان موضوعیت بحث ما نیست، بیایم یک سطح پایین‌ترش رو تعریف کنیم، در واقع همون اقدامی که من عرض کردم. شما هر فعالیتی که در محیط امنیتی پیرامونت انجام بدی که طرف مقابلت رو در واقع به این جنبندی برسونه که من نمیتونم با این کشور در واقع حداقلش در حوزه سخت چالش باشی ایجاد کنم، در حوزه سخت میتونم تو همین در واقع چالش های مثل همین اختشاشات و این جنبش ها و نمیدونم حالا با دلار بتونم یک مجموعه هایی رو شک بدم بیان در داخل خرابکاریه در یه گوشه ای کشوری با این عظمت 80 خورده میلیون نفر حالا مثلا یک اقدام کور تروریستی انجام بدم. خیلی البته خب اینا هنر نیست شاید در این حد، ولی اینکه یک اقدام سخت مسلحانه داشته باشم خب وجود نداره. در واقع اخیراً هم تو صحبتایی که مقام معظم رهبری داشتن در واقع تو فرمایشاتشون به این مضمون بود که دیگه اون بحث گزینه‌های روی میزی که یک روزی منشه تهدید شده بود برای ما و در واقع ما اگه آبم میخورده میگفت آقا همه گزینه ها روی میزه، همه گزینه ها روی میزه، در واقع رفته زیر میز دیگه. خب به نظر من اون حالا اسمشو شما گذاشتید رژیم، شاید ما ایرانیان دیگه بزرگ شدیم وقتی نسبت این کلمه رژیم یه حساسیت ناخودآگاهی داریم دیگه، چون تو ادبیات و مبانی که باش مواجهه داشتیم در نظام آموزشی و اداریمون نسبت به این موضوع رژیم در حرف درستی ها من ولی چون رژیم رو در واقع پیشوند در واقع صهیونیستا به کار میبریم
حالا نظام اقداماته
آره. حالا باز میتونیم یه تقسیم بندی، حالا این خیلی معروف شده این کلمه در حوزه‌های مختلف که میگن آقا اقدامات در واقع نرم و اقدامات سخت. خب تقسیم بندی حالا یه سری اقدامات هم یه تقسیم بندی ذیل این هم هست، میگن اقدامات هوشمندانه ترکیبی از اقدامات سخت و نرم. به نظر من انقلاب اسلامی ایران و ذیل اون جمهوری اسلامی ایران خب بیشتر با روی کرده در واقع نرمی که بوده که من بعضیشو اشاره کردم در محیط پیرامونیمون و بعضی جاها کارهای خیلی ریزی در اقدامات سختی که داشته و جاهایی هم بوده که هوشمندانه بوده، به نظر من تونسته که یک چارچوبی رو ایجاد کنه که شما الان در این فکر کنم اگه اشتباه نکنم حدود 15 کشور اگه اشتباه نکنم ولی کمتر با ما همسایه هستن یا مرز زمینی دارن، هیچ کدوم از این کشورها هیچ وقت وسوسه این که بخوان یه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشن رو ندارن. اینو من با همه قوت و قدرت و اطلاعی که دارم عرض میکنم. حتی این علیف که در واقع حرف میزنه و فلان اینا، این فرد هم همچین قدرتی نداره که بخواد در واقع چالشی برام ایجاد کنه. حالا کشور بالاترش ترکیه یا حالا که بگیم دیگه خب یه کشوری هست که هم تو حوزه اقتصادی هم در حوزه توانمندی نظامیش خب نسبت به اونو خیلی جلوتر. بنابراین این در چارچوب‌های مختلف در یک بازی زمانی گذشته زمان ایجاد شده، چیزی نبوده که یه شبه یا یه ساله ایجاد شده باشه. به نظر من تلاشایی که بعد از دوران دفاع مقدس در دولت‌های مختلف انجام شده در ایجاد هم عقبه استراتژیک و شکل‌گیری محور مقاومت در منطقه، یعنی شما الان از شرق کشور از سواحل مکران تا دریای مدیترانه و لاذقیه، اینا قلمرو و عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران. کمتر کشوری در دنیا شما میتونید پیدا کنید یه همچین عقبه استراتژیکی داشته باشه. شما الان به راحتی میتونید از سواحل مکران شمال اقیانوس هند و در واقع در جوار کشور هند به دریای مدیترانه که در واقع حیات خلوت آمریکا و اروپای غربی بوده روزگاری، امروز به راحتی دسترسی پیدا کنی، ورود کنی، اونجا حضور داشته باشی. خب این محصول واقعا مجاهدات ها و تلاش های خاموش و پنهانی بوده که هم در حوزه عمدتاً در حوزه البته دفاعی به نظر بنده اتفاق افتاده، در حوزه گفتمانسازی و اون حرف های به جا و درستی ده که در جریان بیدارسازی کشورهای منطقه و ملت ها اتفاق افتاده ایجاد شده. این یه بودش. بود دیگرش هم در حوزه ایجاد زیرساخت های نظامی و قدرت های و جنگ افزارهایی که ایجاد شده. شما همین رژه چند روز پیش رو ملاحظه فرمودید دیگه، ما الان در جنگ افزارهای سطحی و زیر سطحی در حوزه جنگ در واقع نیروی هواییمون، در حوزه نیروی هوافضای سپاهمون، واقعیت اینه که خب ما الان در لبه تکنولوژی هستیم. یعنی اینا واقعا شعار نیست، اینا قابل سنس، قابل درک، قابل فهمه. اینم بدونید، حالا شاید بنده به عنوان کارشناس از میگم، هیچ وقت یک فرد نظامی که جایگاه داره این حرفا رو نمیزنه قاعدتا، ولی شما بدونید همیشه این یک امر مرسومیه که در دنیا وقتی از یک توانمندی نظامی و یک ظرفیت سخت افزاری رونمایی میشه، شما حتی بدانید که این حداقل 2 سال از تاریخ تولید و تاریخ ساخت این جنگ افزار گذشته. یعنی شما بدونید امروز اگر موشک هایپرسونیک ما در سال جاری که رونمایی شد، شما حتی بدونید حداقل 2 سال از تاریخ تولید این جنگ افزار گذشته که امروز رونمایی میشه ازش. درست. و میخوام چی بگم، میخوام بگم که شما از 2 سال تا الان چقدر تحولات انجام شده که ما اطلاع نداریم، ما دسترسی نداریم، ما نمیدونیم. این که میگیم آقا برد موشکای ما 2000 کیلومتر، واقعا الان 2000 کیلومتر امروز تو سال 1402 2000 کیلومتر، من به عنوان کارشناس هیچ اطلاعی ندارم واقعا، ولی تصورم اینه که قطعا این نیست، قطعا بالاتر از این عدد رقم است. اینکه خب بله، ما یه نکته هم بگم در پایان عرضم، ما یک بالاخره یک نظامی هستیم که در رأس آن یه ولی فقیه عادل در واقع با یه ویژگی هایی که مترتب هست وجود داره. ایشون فرمودن که ما در حوزه سلاح هسته‌ای واقعا از نظر شرعی ما اجازه ورود نداریم به این مسئله. اینو که ما دیگه شعار نمیدیم در واقع، یعنی این دیگه حکم شرعیه، ما هم مسلمانیم، شیعه ایم، به این باور داریم. قاعدتا ما به دلیل ممنوعیت، یعنی به دلیل فتوا و حکم شرعی که بوده، نسبت به حوزه سلاح هسته‌ای ورود نداشتیم. اگر این اتفاق هم میافتاد و ما نسبت به حوزه سلاح هسته‌ای ورود میکردیم و میداشتیم، قاعدتا شاید اصلا داستان خیلی متفاوت تر از این قضیه بود. حالا خیلی که نه، ولی متفاوت تر از این شرایط امروزی بود. هرچند باورم اینه، همین کشور پاکستانی که در واقع همسایه شرقی ماست، مگه سلاح هسته‌ای نداره؟ مگه رسما اعلام نکرده؟ شما ببینید که الان اتوریته و قدرتی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و فرامنطقه داره بیشتر یا کشور پاکستان؟ میخوام عرض کنم که الزاما اون سلاح، اون سخت افزار و اون جنگ افزار اگر در دست ما بود، این که من گفتم خیلی دوباره چیز کردم، می‌خواستم همین رو بگم که بله، ما اگه موشک هایپرسونیک داریم در کنارش هم سلاح هسته‌ای داشته باشیم، اینا میتونن یه مکمل باشن. میگن که آقا اینا که تونستن ایجاد کردن، اینو لسد و شخ زدن، حتما هم میتونن فردا بردارن دوتا بزنن در واقع تلاوی و ایفارن با خاک یکسان کردن، یکسان کنن. مقام معظم رهبری هم فرمودن، قاعدتا حرف ایشون هم که نیروی مسلح و به عنوان فرمانده کل قوا ملزمن که گوش کنن، هرچند که گوش کردن اونا دلیه دیگه، باوریه، اعتقادیه. لذا من فکر کنم در این دو تقسیم بندی، حالا هوشمندش هم که بخوام بگم، بالاخره یه ترکیبی از این قدرت نر و اون عقبه استراتژیکی و اون محور مقاومتی که ایجاد شده و سخت افزاری که شده. شما اگر رژه نیروی مسلح یمن